البته طوری که داستان روایت میشه آقای بریال، به دلیل که این برنامه امکان داره 100 سال بعد هم در سوشال میدیا دیده شوه، یک این خلط تاریخی صورت نگیره، این که آقای امرالله صالح از آقای غنی نبریدن بر روایت تاریخ، با سندیت بر تاریخ، بلکه آقای غنی آقای صالح را با خود نبردن به ابوظبی، و آقای صالح وقتی که از پرواز جا میمانه یا احساس میکنه که در پرواز فردا نیست، یک روز قبل یا دو روز قبل ترجیح میده که کابل را ترک کنه. یک همچین حسی فکر میکنم بیشتر وجود داره، اگر نه خب آقای صالح کسی است که در کمپاین انتخاباتی گفت که آقای غنی یک نسخه بسیار واضحی از احمد شاه مسعود است و آقای غنی را یک احمد شاه مسعود امروزی تفسیر کرد و خطاب کرد.
خب من روی همه دیدگاه آقای امرالله صالح بحث نمی کنم، اما آنچه که در مقامات اتفاق افتاد، امرالله خان صالح اول روز به پنشیر آمدن، در حالی که آقای غنی یا همون روز بعد از ظهر یا روز بعدش اونا به خارج رفتن. چرا من دقیقاً دیگه بیاد ندارم، چرا من ارتباط با مقامات دولتی نداشتم، بیشتر با مجاهدین و خواستم مراجعه مجاهدین شمال در مناطق اندراب خوست مصروف بودم. برمیگردیم سر این نقطه که شما اشاره کردین، اما آقای غنی به بیرون رفت و امرالله خان در کنار سایر مقامات کردن نقش فعالی داشت، حمایت اقتصادی کرد، حمایت نظامی کرد، حمایت سیاسی کرد و تا آخر هم در کنار مقامات کردن ایستاد و حالا هم تحت امر رهبر جبهه مقاومت در کنار از اونو هست.
نقطه دوم،
بله حتما هستن، جبهه مقاومت یک رهبر دارد که احمد مسعود است، ما بقی همه عضو هستیم.
یعنی واقعا آقای بریالی، یکی این که از لحاظ تشکیلاتی احمد مسعود رهبر است، اما از در واقعیت واقعا آقای امرالله صالح که خود را یک تئوریسن استخباراتی منطقه میدانست، که نمیدانم همچنان هم میدانن خود را یا نه، معاون اول رئیس جمهور بود، رئیس امنیت ملی افغانستان بود، با اکثر بزرگان سیاسی افغانستان هم مشکل داشتند که به مراتب بزرگتر از احمد مسعود بودند، حاضر نبود که به هیچ کس هم تمکین کنه، امروز تحت فرمان احمد مسعود جوان کم تجربه بگوییم یا بی تجربه، واقعا تحت امر است آقای بریال. این را ما قبول کنیم، مایی که در درون جلسات تا نیستیم، مایی که در میان شما نیستیم، این را بپذیریم.
شما اگر به حرفای امرالله خان صالح مراجعه بکنید، اونا جز از اطاعت و عضویت جبهه مقاومت چیز دیگری نگفتن و در جلسات در کنار سایر اعضای جبهه مقاومت حضور دارن، از مشورتهایشان استفاده میشن، از ظرفیتهایی که اونا داشتن همواره به نفع جبهه مقاومت بهره برده شد. در مورد اسمای دیگری که کاکاهای میرسپی جوان گفتین، واقعیتش ایست که هیچ کاکای اونا نقش رسمی در جبهه مقاومت ندارد. یک کاکایشان که احمد ضیاء خان است که بیرون هستن، کاکایشان که پدر خانمشان هم هستن، مسئول بنیاد مسعود شهید هستند. اونا در چارچوبات رسمیات جزو از مقاومت نیستن. بنیاد ها معمولا فعالیت های فرهنگی اجتماعی میکنن، البته اونا به دلیل سابقه سیاسی شون فعالیت سیاسی هم دارن که اون در چوکات مقاومت است، اما به عنوان یک عضو، نه در سطح رهبری. برمیگردیم سر سایر اعضا، اما یکی حضور افرادی که در مناطق می جنگن که ترجیح ما ایست که و تجربه هم ثابت کرده است که از خود محل بوده باشن تا با شناخت از اراضی بتانن مؤثر عمل کنن و اینا بیشتر نظامی هستن، اما در عرصه چوکات سیاسی با استثنای رهبر جبهه مقاومت موقعی ماده، چه در بخش نظامی، چه در بخش سیاسی، چه در روابط استراتژیک، چه در بخش های اداری، هیچ یک از پنشیری ها رو نداریم. عزیز بسم الله خان، آقای تاج محمد جاهد، من دیگه عزیزا عضو یک شورای هستیم که شورای عالی یه نظامی گفته میشه و در بسا موارد ما صرفا نقش مشورت دهنده را داریم. بس آخر شما ببینیم که از اعضای بزرگ آقای زکریا مشکور کابلی هستند، همینطوری مثلا آقای میثم نظری هستند، آقای خنجانی هستند، آقای احمدی هستند. این ها کل برادر هستند از نقاط مختلف افغانستان و ما نیره به عنوان ابزار بلکه به عنوان یک واقعیت هم باید به همین تمسک بکنیم تا مؤثریت کار ما در داخل افغانستان بیشتر شد. البته چرا ما از قندهار نداریم، چرا مثلا از غزنی نداریم، این به دلیل نیست که هنوز حوزه فعالیت چپی مقاومت محدود است. با گسترشش حتما باید این تشکیلات به عنوان تشکیلات فعال و داینامیک باید گسترش پیدا بکند که در اون صورت.
بسیار خوب آقای بریال، شما در جای از صحبتهایتان گفتید که هیچ راهی برای جنگیدن در برابر طالبان وجود ندارد و گفتید آنقدر باید جنگید یا به موفقیت و پیروزی رسید یا کشته شد. این تئوری چقدر یک تئوری آشناست برای مردم افغانستان آقای بریال؟ دهه هاست که همین تئوری وجود دارد. وقتی که آقای مسعود در برابر دکتر نجیب الله می جنگید، وقتی که آقای مسعود در برابر طالبان می جنگید، وقتی که آقای ملا عمر در برابر احمدشاه مسعود می جنگید، وقتی که آقای مزاری در برابر احمدشاه مسعود می جنگید، وقتی که آقای سیاف در یک کمپ در پشاور پاکستان نیرو جمع می کرد برای حزب اتحاد و در برابر حکومت آن وقت می جنگید و همه ادعا داشتند که جان اسلام در خطر است در افغانستان، بیایید برای اینکه اسلام را نجات بدیم بجنگیم و در کنار او عزت و غیرت و مردانگی و شهید پروری ما هم بنام هست و افغانستان گورستان امپراتوری های بزرگ است و ما یک ملت و یک مردم غیور و با شهامت هستیم که خوب بلد هستیم هم دیگر رو بکشیم. این چقدر آشنا هست، گاهی از زبان احمد مسعود، گاهی از زبان پدرش احمدشاه مسعود، گاهی از زبان آقای مزاری، گاهی از زبان آقای ملا عمر، گاهی از زبان دکتر نجیب الله، گاهی از زبان حتی عبدالله انس الجزائری که در افغانستان خود را دخیل میدانست که باید مبارزه کنه و جهاد کنه. و در نهایت چی شد؟ در نهایت این شد که به قول شما در نزدیک به 3 سال اخیر بیشتر از 6 میلیون افغان مهاجر شدند، آواره شدند. میلیون ها افغان در گذشته تا کنون مهاجر شدند، آواره شدند. خانه ها در افغانستان ویران شده، اقتصاد از هم پاشیده و دهه هاست که ما یک کشور خیرات خور فقیر در هم شکسته هستیم. نتیجه این صحبت ها فکر نمی‌کنید که ما رو یک بار دیگر پرت می‌کنه و قهر یک پرتگاه بسیار خطرناک و وحشتناک آقای بریاله؟
بازم اجازه می‌خوام از شما که برداشتتان از صحبت خود تعدیل بکنم. در حرف من این بود که هیچ گونه راه حل سیاسی در برابر طالب بدون مقاومت مسلحانه ممکن نیست و این فرق دارن یه استراتژی با استراتژی که در برابر سایرین اعمال شده بود. در مورد احمد شاه مسعود رحمت الله علیه فرمودین که اونا هیچ وقت انتخابشون جنگ نبود مگر اینکه مجبور می شدن و استراتژی اونا همیشه دفاعی.
آقای بریاله خواهش میکنم ببینید همین لحظه با زینب مزاری وقتی صحبت میکنیم، هرچندی که عمر چندانی نداشتن در زمان حیات آقای مزاری، اما اونها میگن که مرام آقای مزاری جنگیدن نبود، صلح بود، حالت دفاعی داشت. ما آقای مزاری به نمایندگی از یک ملیت مظلوم و کم برخوردار از رفاه اجتماعی ایستادن و جنگیدن. شما میگید آقای احمدشاه مسعود یک حالت دفاعی داشت، آقای حکمتیار میگن که همینطور، آقای پسر با پسر آقای حکمتیار مصاحبه کرد و اونها هم دقیقاً همین چیزا در مورد پدر خود میگن. من میگم همین لحظه اگر با فرزندان اسامه بن لادن هم اگر مصاحبه شه، دقیقاً آنها هم تاکید میکنن که پدر ما هم همین. من میگم که به هر حال نتیجه این دفاع ها یا حمله ها ویرانی افغانستان بود آقای بریالی، خارج از اون مقطعی که شوروی در افغانستان بود که شوروی رفت، دیگر در ادامه یک افغان حمله کرد و دیگر افغان دفاع کرد و در نهایت هم دیگر رو کشتن. این رو میپذیرید یا نه؟
شما به نکات متعدد اشاره کردیم که اجازه میخواییم که به هر کدامش حداقل کوتاه جواب بگیم. در مورد جنگ هایی که با آقای مزاری صورت گرفت که خداوند جنت نصیبشان بکند، کمترین جنگ ما با اونا بوده. اونا بیشتر با خود برادرای هزاره تشیع ما درگیر جنگ بودند. همه ایران مردم میدانند و در آخر آمرس بی حد تلاش کرد، تلاش شبوری که اونا با طالبان متحد نشد، اما خلاف آرزوی آمرس و خلاف تلاش های صورت گرفت، اونا به طالبان اعتماد کردند. اما آقای مزاری اگر حیات می داشتن و خیر مردم بودن. برمی گردیم در مورد آقای حکمتیار یا سایرین. اینی اونا می دون هر چی بگوین، اما عقل سلیم باید قضاوت کنه. آقای حکمتیار موقف دفاعی داشت؟ آیا یک نقطه ننگین در تاریخ جهاد نبودن؟ آیا واقعا اگر آقای حکمتیار دست از این لجاجت بر می داشت، آیا مجاهدین او واقعا ناموفق در خدمت گذاری مردم می بودن؟ برمی گردیم سر اصل ماهوی حرفای شما، کیست که آیا جنگ یگانه راه حل است؟ تاریخ میگذاریم، طالب، آیا طالب به غیر از جنگ به چیز دیگری معتقد است؟ اگر بوده باشد هیچ وقت کسی ترجیح نمیده جنگ. و چنانچه شما میبینیم که تمام تلاش های جامعه مدنی، سیاسیون، دنیا معطوف به صلح است و اما یگانه آدرسی که باید پاسخ مثبت بده او طالب است. پس جنگ انتخاب ما نبوده بلکه این انتخاب طالب بوده و ما مجبور استیم به دفاع از شرافت مردم، تاریخ و ضمن نجات کشور به جنگیم. اگر این حرف غلط است من شما رو چلنج می کنم، چرا خبرنگار حق داره که دیدگاه مختلف بپرسه، اما از کسانی که معترض و مقاومت مسلحانه هستند که هدف نمایشم صلح است، آیا راه حل دیگری را اگر دارند بسم الله عرضه کنند.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MPH Link و Siphon، شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به انترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MPH Link، اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MPH Link را جستجو و دانلود کنید، یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید، یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن، اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید، یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
خب ما باز هم میخوایم برگردم به تاریخ. آقای بریالی چند بار دیگر قرار است این اتفاق بیفته که دقیقا تاریخ پدر و پسر در حال شباهت های روزانه بسیار زیادی است به یک دیگر. باید تفاوت که او زمان دکتر نجیب اللهی که متهم بود به مسلمان نبودن، کمونیست بودن، در کابل بود و امروز ملا هیبت اللهی در قندهار است که اتفاقا متهم هست به تنرو بودن و قرائت های متفاوت از دین مبین اسلام داشتن، و او زمان احمد شاه مسعود در برابرشان بود، امروز احمد مسعود در برابرشان است. من میگم که چقدر این دایره باید بچرخه و در این چرخیدن چقدر افغان باید کشته شوه و چقدر خون باید ریخته شوه و چقدر افغانستان باید عقب بمانه از زندگی و از پیشرفت و از روزگار، تا که در نهایت یک سوی میدان احساس کنه که حالا دیگه ما بردم، پیروز شدم و من دیگه هوس و ارمانی ندارم و سلاح را به زمین میگذارم، که فکر نکنم با توجه به تاریخ افغانستان این اتفاق بیفته.
اولی که متاسفانه ماهیت جنگ های داخلی همیست که این جنگ ها طولانی تر می باشن و چه بسا خیلی طولانی نسبت به جنگ های متعارف بین کشوری. در ثانیه که هیچ کسی نباید انتخابش جنگ باشد، انتخابش مصالحه باشد، اما تاریخی را ثابت کرده است که اگر شما مجبور به جنگ بودید شما باید بجنگید. معمولا شما جنگ انتخاب نمی کنید، جنگ دنبالتانه. اما نقطه ماهوی حرف شما این بود تا چه زمانی چقدر افغانستانی کشته شود؟ هیچ، صفر. آرزوی ما ایست که هیچ شهروند افغانستان کشته نشود. امیدوار هستیم که طالبا به این واقعیت پی بگیرند. شما رای حل دیگری را که ما او را دنبال نکنیم، کنار گذاشته باشیم و انتخاب اول ما جنگ بوده باشه را آیا شما بیاد داریم؟ آیا میتونید نشان بدید؟
رای حل های زیادی مثل دیگر همسنفی هایتان که رفتند و گفتند که ما فعلا فکر میکنیم مذاکره کردن میتونه یک راه حل باشه. آقای عطا محمد نور را شما خودتان در میان صحبت هایتان از تجربه همکاریتان با ایشان یاد کردید. آقای سیاف، آقای دستوم، آقای محقق، آقای خلیلی، آقای دانش، خیلی کسان دیگری که در حال حاضر دست به سلاح نبردن و از طرفداران خودم نخواستن که وارد میدان شدن و مبارزه نظامی کنن، صبر کردن و میگن که ما قرار است مذاکره کنیم. اما قبول داری شما از همان اول شمشیر رو از روی بستید و دست به صلاح بودید آقای بریالی؟
اولش که اینطوری نبوده. سوال جناب شما رو قبلا هم پاسخ دادم. برمیگردیم سر اسمایی که شما فرمودید. ما هر از یک شخصیت های بزرگ هم بشناسم، از جناب استاد محمد نور که عزیز همسنگر ما بودن و تا محقق صاحب، تا استاد خلیلی، تا استاد صاحب سیاب، سایر برادرم، هیچ کدام اینها جنگ کنار نگذاشتن. اما استراتژی اینها فرق دارد. اینها اعتقاد دارند که ابتدا باید امکانات جنگ فراهم شد بعداً بجنگند. اما آنچه که بر ما تحمیل شده چون یک جنگ تحمیلی است، ما میخواییم جنگ با حد اقل امکانات در حد معقول و مقدورش پیش ببریم. والا هیچ کدام از اینا مخالف جنگ نیستن، خاصتا استادتا که یک استنبول های شهامت هستند و ما شاهد فداکاری های اینو بودیم. در دور مقاومت اول اینا در یک محاسبه مطلق بودن و بیشترین نیروی دشمن اینا در جنگ میکشندن، یا مثلا محقق صاحب، یا مثلا استاد خلیلی که عملا رفتن در یک اولن مقاومت کردن و تا آخر لحظه هم استادن، یا استاد سیاف که با وجود کبر سن عملا کمر بسته در خطوط مقاومت اینا قرار می داشتن. اینا جنگ کنار نگذاشتن، بلکه بیشتر به اجزای مادی جنگ تمرکز دارن و تصورشان نیست که چون این شرایط مساعد نیست بناهن جنگ میگذارن بر زمانی که امکانات فراهم شد و الا اصلا دور نگذاشتن. برمی گردیم سر مذاکره. اگر فرض کنیم که اطوری هم نبوده که اینا گفته باشن جنگ کنار و ما مذاکره میکنیم، آیا طالب تا حال با اینا وارد مذاکره شده؟ آیا طالب یک قدم هم به دنبال تعامل برای وفاق و همبستگی ملی شده؟ خیر. حتی نه اینها، اونایی که طالبا رو به قدرت رسانیدند، اونایی که در واقع پدرخوانده های طالب بودند، اونا هم حالا با طالب به مشکل هستند. بنابراین اصل حرف شما، مهراب حرف شما ایست که آیا جنگ به نتیجه میرسه یا خیر، یا آیا انتخاب جنگ یک امر صائب است یا خیر. وقتی که شما ناگزیر شوین به جنگین، باید به جنگین. همون طوری که گفتم که این جنگ نیست که شما انتخابش میکنین، بلکه جنگ به دنبال شما میه و این یک دفاع است، دفاعی نیست.
روک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان، هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
صداقت با مردم و حداقل کسانی که به شما از لحاظ راه و رسم مبارزه ایمان دارن و اعتماد دارن و به قول خودتان که اگر مردم در افغانستان از شما حمایت میکنن، امر بسیار زیاد مهم است، بسیار زیاد مهم است. چیز نکته دیگری که در فعالیت های جبهه مقاومت تاریک هست، او سر و صدای چند وقت اخیر بود که گفته میشد که فسادهای مالی از سوی نزدیکان احمد مسعود در جبهه مقاومت براه انداخته شده و حاضر هم نیستن که به هیچ کس از پولهایی که دریافت میکنن و قرار است در جنگ هزینه کنن پاسخ بدن و حساب بدن. و سخنگوی جبهه مقاومت و خیلی کسان دیگر بعدها آمدن و دفاع کردن و گاهی رد کردن و گاهی تایید. اما میخوایم از شما بپرسم که این امر چقدر در فضای جبهه مقاومت وجود داره و آیا اصلا پول قابل ملاحظه‌ای در اختیارتان هست که بتانید از او فساد مالی هم داشته باشید یا نه؟ به دلیلی که خودتان بحث پول را پیش آوردید، گفتید مثلا عطا محمد نور ماتل است که چند میلیون دلار یک کسی برش بده باز بره در افغانستان جنگ کنه.
خب اولی که در مورد استاد عطا محمد نور من طوری نگفتم.
نه من نتیجه گیری صحبتهایتان هم بر مردم بیان کرد، بر آقای عطا محمد نور من گفتم.
البته مثلا استاد عطا محمد نور به مکانهای امن و آموزشگاه ها و امکانات لوجستیکی برای جنگ اونا تاکید دارن که اونا جزء ملزمه های حتمی هستن. برمیگردیم سر اصل ایراد و سوال جناب شما. واقعیتش ایست که پول چشمگیری به دسترس جبهه مقاومت نیست. کمک هایی است که به صورت پراکنده توسط دوستا و هموطن های ما شما صورت میگیرد. او هم در محور معنویت، کاریزما، تقوا و جاذبه احمد مسعود. و این پول در محور اونا، یعنی در به دسترس از اونا میرسه و تحت نظر و اشراف و محاسب شخص خودشان مصرف میشه. این پول به فرد دومی که جدا از مبارزین و مجاهدین مقاومتگر داخل بوده باشه نمیرسه. بنابراین به صورت مطلق تبلیغ است. و من را به صورت اساسی رد میکنم. کسانی هم که در دوروبر احمد مسعود زندگی میکنن، بخشش که توانمندی دارن مخارج زندگی خودشان از احمد مسعود نمیگیرن، جز مامورین پایین رتبه که تعداد بسیار محدودی از اونها در کنار احمد مسعود هستند. و تشکیلات جبهه مقاومت هم از لحاظ حضور فیزیکی یک تشکیلات نامتمرکز است. شخصا تاثیرگذار زیادی وجود دارند که در یک مرکز نیستند، چه در داخل افغانستان چه بیرون افغانستان. بنابراین اینا هزینه را برای جبهه تحمیل نمی کنند.
خب آقای بریالی، وقت کم است، ما باید زود با شما صحبت. آقای حضرت علی رو میشناسید؟
بله.
در مصاحبه با ما گفتن که پاکستان برای کنترل گروه طالبان و مخصوصا طالبان پاکستانی مشهور و تی تی پی، رهبران و فرماندهان مجاهد افغانستان را فرا خوانده تا بیاین یک بار دیگر در پشاور یا در اسلام آباد به یاد سالهای قدیم گرد یکی دیگر جمع شوند و در رابطه با یک جنگ نیابتی در افغانستان صحبت کنند، و پاکستانی هم گفته ما حمایت میکنیم. من چندین بار پرسیدم از آقای حضرت علی که کدام رهبر، کدام فرمانده، گفت من نمیتونم نام بگیرم، اما همون کسایی که شما میشناسید، هر کسی که فکر میکنید، پاکستانی ها دعوت کردن که بیایید، ما از شما حمایت میکنیم و شما پول میتیم و شما سلاح میتیم تا شما در برابر طالبان افغانستان بیستید و بجنگید در برابر حکومت کابل. این که چقدر راست است یا نیست مربوط به آقای حضرت علی میشه. من از اینها نقل قول کردم، یکی از فرماندهان به نام افغانستان هستن، وکیل پیشین پارلمان افغانستان هستن. من میخوام از شما بپرسم که چقدر راست است، و اگر راست است آقای احمد مسعود را هم دعوت کردن به پاکستان برای جنگیدن. خب اگر قرار است دشمن طالب را فرا بخوانند، نام اول احمد مسعود است.
من صرف میتونم به نمایندگی از جبهه مقاومت و احمد مسعود صحبت کنم. از تماس پاکستانیا با دیگر رهبران اطلاعی ندارم. به هیچ صورت احمد مسعود با پاکستان وارد تعامل نشده. اون رابطه ما به صورت تاریخی رابطه پیچیده بوده. استاد ربانی بزرگوار توسط ایادی اونا شهید شده، عامر صاحب رحمت الله علیه و همکاری ISI شهید شده، و صدها و هزارها شهیدی که ما داشتیم اینا توسط نوجه های پاکستان شهید شدن. و ما تا یک حدود زیاد پاکستان عنوان یک کشور خارجی مقصر اوضای متاسفانه نابسامان کشور ما تا 40 سال آخر میبینیم. برگشت اعتماد خیلی پیچیده است، خیلی زمان بر خواهد بود، و حتی اگر پاکستان بخواهد که سیاست خود معقول بسازه و اصلاح بکنه، این در کل به عنوان مبنا احمد مسعود به هیچ صورتی نه سفری داشتن و هیچ یک از اعضای جبهه مقاومت هم تا حال با پاکستانی ها در این عرصه ملاقات یا تفاهمی نداشتن.
خب سپاسگزارم از شما آقای بریالی، معاون اسبق وزارت دفاع افغانستان در نظام پیشین، از اینکه امروز وقت دادید تا بیشتر از یک ساعت، یعنی یک ساعت و چند دقیقه صحبت کنیم. سپاسگزار هستم. من امیدوار هستم روزی در کابل در یک برنامه تلویزیونی که شما نه با جنگ بلکه با صلح فاتح شده باشید، بشینیم و از روزهای مهاجرت قصه کنیم. سپاسگزار هست. خدا نگهدار. تشکر از شما دوستان عزیز و هموطنان گرامی، بیننده های برنامه کاکتوس پلاس بالاشگری از طریق تلویزیون آشنای صدای آمریکا برنامه امروز را تماشا کردید. عتیق الله بریالی، یکی از رهبران جبهه مقاومت افغانستان و معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان. سپاسگزار و خدا نگهدار.